به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم، به حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مسئله اقتصاد کشور مسئله مهمی است. بنده عرضم اینه، برای شکوفایی اقتصاد کشور احتیاج داریم به کاری که هم مجاهدانه باشد هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بیحالی، کم انگیزگی مسئله اقتصاد کشور حل نخواهد شد. کار جهادی باید انجام بگیرد. مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند، تصمیم گیری کنند. کار جهادی یعنی کاری هم در اون تلاش هست، خستگی ناپذیری هست، هم اخلاص هست. انسان میفهمه برای خودش، برای پر کردن کیسه خودش کار نمیکنه، داره برای مردم کار میکنه، برای خدا کار میکنه. هم این و هم عالمانه، یعنی بنشینن با موازین علمی، با شیوه دقیق عالمانه راه‌های صحیح رو پیدا کنن، هم با سواد باشن، کارآمد باشن، هم امکانات گوناگونی داشته باشن. اینا بشینن کار کنن، اقتصاد کشور قطعاً شکوفایی پیدا خواهد کرد.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد موضوع بسیار مهم و با ارزشی که عنوان میکنم راهکارهای افزایش سرمایه گذاری برای تولید برق در کشور صحبت کنیم. تولید هر کیلووات برق حدود 400 تومان تمام می شود، اما به قیمت 55 تا 60 تومان فروخته می شود. به گفته کارشناسان اگر اصلاحی در این امر صورت نگیرد، سرمایه گذاری در این صنعت به صفر خواهد رسید. این گفته در شرایطی مطرح می شود که فعالان این صنعت عملکرد دولت را در این حوزه، یعنی برق و توسعه نیروگاهی، بسیار بد دانستند. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و همچنین ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید، ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز 8 تیر ماه 1400، ساعت حدوداً 14:35 که خدمت شما هستیم و قراره به موضوعی در واقع توی موضوع برق در کشور صحبت بکنیم و اینی که بدونیم راهکارهای افزایش سرمایه توی این حوزه به چه صورت هست. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم: آقای دکتر حامد سیرفیانپور، رئیس گروه مدیریت پروژه در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو. آقای دکتر سیرفیانپور خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و شنونده‌های محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و آقای مهندس آرش آقایفر، ایشون مدیر عامل شرکتی در حوزه صنعت برق در بخش خصوصی هستن و همچنین عضو سندیکای صنعت برق و دبیر کنفرانس ترانسفورماتور. آقای مهندس عرض سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر و همچنین شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم و ممنون هستم. ما برای اینکه در ابتدای برنامه یه مقدار با محورهای برنامه بیشتر آشنا بشیم به بخشی که سرکار خانم ربانی همکارم آماده کردن گوش میدیم، برمیگردیم.
مطابق اهداف برنامه ششم اقتصادی انتظار می رفت که ظرفیت تولید برق کشور سالانه 5% رشد کند، اما به دلیل محدودیت های سرمایه گذاری به طور متوسط سالانه 3% به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. همچنین بخش زیادی از شبکه های توزیع کشور دچار فرسودگی است و نیاز به نوسازی و بازسازی دارد که به دلیل محدودیت های مالی این توسعه صورت نگرفته است. عدم نوسازی موجب بروز تلفات در شبکه برق کشور می شود که بدون بازسازی این تلفات قابل کاهش نمی باشد. صنعت برق کشور علی‌رغم گذشته افتخارآمیز در مشارکت بخش خصوصی و دولتی بیش از یک دهه است که با چالش‌های اساسی و بنیادینی مواجه گردیده است که نه تنها از رشد پرشتاب گذشته جامانده، بلکه با رکود مستمر داخلی و از دست دادن ظرفیت‌های رقابتی خود در بازارهای جهانی مواجه شده است. به نحوی که شاهد بروز خاموشی‌های گسترده در زمستان و تابستان، انباشت دیون چندین هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی و توقف بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای آن می‌باشیم. به اعتقاد کارشناسان خبره صنعت برق ایران، برای عبور از چالش‌ها و ایجاد جهش تولید نیازمند ایجاد تغییراتی در 4 محور اصلی: اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق، توسعه ساخت داخل و صادرات، نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجدیدپذیرها و ظرفیت تولید برق می‌باشد. داوود مددی، رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر:
کز معضلاتی هم که الان من فکر میکنم دولت آینده با اون مواجه خواهد شد، مسئله برق و انرژیه. به جهت اینکه اگر بخواد تولید رونق پیدا کنه نیاز به برق داره. ما الان در حال حاضر 53,000 مگاوات برق به اصطلاح نصب شده منصوبه داریم، ولی از این بگم خدمتتون 83,000 مگاوات برق منصوبه داریم، 53,000 تای اونها الان به اصطلاح بهره برداری میشه و سالیانه هم حدود 20% ما هم افت داریم هم افزایش نیاز داریم. با این وضعیتی که وجود داره، واقعا یکی از چالش های بزرگ دولت آینده هم همین مسئله برق خواهد بود که به هر حال باید به جدیت به اون بستیم.
و حالا سوالاتی که در اینجا به ذهن میرسد این که فناوری های نوین برای تولید برق چیست و راهکارهای توسعه آن در صنعت برق چگونه است؟ راه‌های توسعه اشتغال مولد در صنعت برق چی؟ و راه‌های ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی در تولید برق چگونه است؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست توسط کارشناسان و مسئولین در حوزه صنعت برق همراه ما باشید در گفتگوی اقتصادی امروز. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم ربانی برای تهیه این بخش. همونطور که توی این بخش شنیدیم محورهای برنامه تقریبا مشخص شد و موضوع بسیار حائز اهمیتی است و یه مقدار در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سیرفیان پور، من خواهش میکنم که حضرت عالی بفرمایید که واقعا توی این حوزه وقتی که ما میتونیم اتفاقات بزرگتری رو رقم بزنیم، سرمایه گذاری حالا شاید خارجی یا اتفاقات و مدل‌های جدید سرمایه گذاری، چرا این مسائل رو پیش نمیبریم و عملا این اتفاق نمیافته که امروز بتونیم یک موضوع در واقع مشخصی رو داشته باشیم و حداقل برنامه مشخصی رو تو این حوزه داشته باشیم؟
در این خصوص لازمه که یه مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ما همونطور که توی گزارش هم اشاره شد، توی برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی شده بود که 25000 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی احداث بشه و از این طریق اون اهدافی که برای رشد و توسعه اقتصادی صنعت برق حاصل خواهد شد رو تأمین کنیم. لازم به توجه هستش که این عدد در حال حاضر به 13000 مگاوات رسیده، یعنی حدود 54% از اون برنامه که تو برنامه ششم هدف گذاری شده بود محقق شده. نکته قابل توجه اینه که اگر همینجا نگاه کنیم، ما میبینیم که بر اساس سند تفصیلی برنامه ششم که قبل از ابلاغ این قانون برنامه ریزی شده بود، یک میزان سرمایه گذاری مد نظر بوده که این 25000 مگاوات محقق بشه که الان در حال حاضر 17.5% از اون منابع جذب شده. یعنی من به طور خلاصه خدمتتون عرض بکنم، ما در حالی 54% از ظرفیت هدف گذاری شده رو وارد مدا کردیم که تنها 17.5% از منابعش محقق شده و این ناشی از همون موضوع ما با تفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت تکلیفی فروش برقه. ریشه تمام مشکلات اقتصادی در صنعت برق، حالا چه در بخش دولتی به عنوان تولید کننده بخشی از ظرفیت نیروگاهی و چه در بخش خصوصی، برمیگرده به تفاوت بین این قیمت تمام شده برق و قیمت تکلیفی فروش برق که ریشه اون هم در سیاست گذاری اقتصادی در دهه 80 بوده، بحث طرح تثبیت قیمت ها بوده و حالا در ادامش عدم تناسب رشد قیمت برق متناسب با رشد هزینه های سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه و تجهیزات نیروگاهی. به طور مثال حالا یک مطالعه انجام شده، اگر که ما به قیمت‌های ثابت امروز، یعنی سال 99، به قیمت‌های ثابت سال 99 بخوایم قیمت برق رو معادل به طور متوسط معادل 87 تومان فرض بکنیم، این قیمت در سال 90 یعنی 9 سال قبلش 260 تومان بوده، یعنی 3 برابر. همینطور اگه عقب بریم به قیمت روز سال 57 این عدد به 420 تومان میرسه. یعنی اگه قرار بود که متناسب با تغییرات تورم و نرخ ارز این قیمت هم افزایش پیدا میکن، حداقل باید 3 برابر قیمت فعلی بود تا جبران سرمایه گذاری های بخش دولتی و خصوصی رو جبران میکرد. البته در همین راستا راهکارهایی هم اتخاذ شده در سالهای گذشته که موضوع تعرفه گذاری قیمت برق رو یک اصلاحی بهش بده. هر وقت بحث تعرفه گذاری مطرح میشه خیلی ها فکر میکنن که قراره که قیمت برق افزایش پیدا کنه، در حالی که سیاست وزارت نیرو همیشه این بوده که این اصلاح به صورت موردی انجام بشه. یعنی اینکه شما دهک‌هایی که مصرف کمتری دارن و جزء دهک‌های کم برخوردار هستن، حتی بایستی با سیاست‌های تشویقی جهت مدیریت مصرف قیمت برق اونها کاهش پیدا کنه و حتی رایگان بشه که در دولت 12 هم این دنبال شد. از اون طرف صنایعی که برق رو به عنوان یک ورودی مواد اولیه روش حساب می‌کنن و در تولید محصولشون ازش استفاده میکنن، خب قاعدتاً ارزش افزوده بالاتری دارن و باید نرخ برق رو با نرخ نزدیک به نرخ واقعی تر بله بپردازن، که حالا رده پای اون رو ما در قانون بودجه سال 1400 توسط مجلس محترم شورای اسلامی دیدیم و این اصلاح و افزایش پلکانی قیمت برق برای صنایع رو به عنوان یک گام
متشکرم
برای حل این موزل در نظر گرفتیم.
متشکرم، خیلی ممنون. آقای مهندس آقایی، نکته ای که وجود داره اینه که بالاخره ما باید تو این حوزه سرمایه گذاری رو، راه های سرمایه گذاری و تأمین سرمایه رو، راهاش رو علاوه بر این که روی کاغذ میاریم باز بکنیم و عملیاتی بتونیم به نتیجه برسیم. تا وقتی که این اتفاق نیفته ما با چالش های در واقع مختلفی مواجه خواهیم بود، ضمن اینه که از برنامه ها هم کلا عقب هستیم و عملا برای جبران این موضوع هم اصلا یه فکری باید کرد. یعنی دو تا اتفاق پشت سر هم باید بیفته، یکی این که برسیم به اون اتفاق، دو اینی که جبران هم بکنیم، یعنی عملا دو برابر حداقل که توی ضرب و تقسیم شاید به سه برابر عملا هزینه هم برای ما داشته باشه. تو این حوزه بفرمایید که واقعا اون گام‌هایی که میشه برداشت به چه صورت هست. حالا من مابین در واقع صحبتایی هم که داریم می‌کنیم، سوالاتی که شنوندگان هم دارن از حضور شما بزرگواران حتما خواهم پرسید. بفرمایید.
متشکرم. با سلام مجدد خدمت شما و آقای دکتر. ببینید، واقعیت اینکه صنعت برق ما بیماره، یعنی در این شکی نیست که ما یه بیماری در این صنعت برق داریم که باید اینو دوا و درمون بکنیم، ولی باید درست شناسایی کنیم که کجا باید بریم دنبال درد بگردیم. حالا گزارشی که شما عنوان کردید الان اول برنامه پخش شد، یه سری اصلاحات داره که من باید انجام بدم قبل از اینکه وارد بحث بشیم. ببینید، ما باید دنبال دلیل فنی بگردیم برای بحث مشکلات برقمون. مثلا فنیمون خدا رو شکر خوبه، تو گزارش حالا عنوان شده بود که مثلا تلفات شبکه بالاست یا مثلا بحث فرسودگی. ما خیلی مشکل رو نداریم، شبکه ما خیلی فرسوده نیست. حالا در شبکه توزیع که فرسوده تره، ما مثلا حدود در 20 تا مثلا 10 تا 20 درصد در کل ایران فرسودگی داریم. بحث مربوط به تلفات شبکه، تلفات ما زیر 10%. این داستان خیلی در حد استانداردهای جهانیه، حالا یکم ممکنه بالاتر باشه، خیلی نگران کننده نیست. و حالا بحثی که صحبتی کرده بودن رئیس فکر کنم انجمن تجدیدپذیرا گفته بودن که نیرو ظرفیت نصب شده 85000 مگاوات، ولی ما 53000 مگاوات بیشتر نمیده. خب یه دلیل فنی داریم، به خاطر بس نیروگاه گازی، عمده نیروگاه‌های ما گازی و سیک ترکیبی هستن و به هر حال اینا به دما خیلی حساسن و در دمای اون ظرفیتی که میگیم نصب شده و منصوبه، حتی با اجازه دکتر من دارم این توضیح میدم، ظرفیت منصوبه رو که دارم میگم میشن 85000 مگاوات، به این معنی است که این در ارتفاع نمیدونم سطح دریا و دمای 15 درجه است. خب وقتی که قطعا شما در دمای نمیدونم 50 درجه سانتیگراد مثل اهواز کار میکنید و ارتفاعتون ممکنه مثلا 1000 متر باشه، 2000 متر باشه، میاد پایین و این رقم خیلی تا دیگه بدونم به خاطر نیروگاهایی که اوورهالشون طول کشیده که باز به نوعی به این بحران برمیگرده. در صورت این مسائل بیشتر دنبال مسائل فنی نباید بگردیم. مسائل فنی راهکارش خودش داره و خدا رو شکر وزارت نیرو، توانیر، شرکت برق حرارتی بسیار متخصصان خوبی داره که تو این زمینه کار میکنن. مشکل اصلی بحث برق ما بحث اقتصادی، یعنی اقتصاد صنعت برق که مشکل داره و بیمار. حالا قبلش من یه آماری بگم از اینکه واقعا داریم به چه سمت خطرناکی میریم. ببینید الان ما 64000 مگاوات دیروز مصرف داشتیم که خب خیلی برام از رکوردیه. روز گذشتهش یعنی پریروز ما 700 مگاوات کمتر، یعنی 700 مگاوات رشد کرده. یعنی یه نیروگاه مثل نیروگاه گازی ری باید بیاد که بتونه 700 مگاوات رو جبران بکنه. به نسبت سال گذشته، سال گذشته ما 58000 مگاوات داشتیم تو پیک بار 31 تیر ما، الان شده 64000 مگاوات، یعنی 6000 مگاوات بیشتر شده. یعنی شما باید 6 تا نیروگاه اتمی بوشهر بسازید که بتونید همچین کاری رو جواب بده. یعنی حالا 6 تا شما در نظر بگیم 5 میلیارد دلار باید هزینه بکنه اگه بخواید نیروگاه اتمی بسازید، یا نیروگاه بخار 6 میلیارد دلار بسازید که این جواب مصرف رو بده. خب این خیلی خطرناکه. حالا دوستان یه سری فعالیت‌ها رو دارن در مدیریت شبکه و در برنامه‌ریزی انجام
میدن. البته اون برنامه‌ریزی هم باید صورت بگیره که چون زمان ساخت رو هم باید اضافه کرد به این موضوع و عملاً تمهیدات بعد از حالا ساخته شدن رو هم دید. یعنی دیگه. که ما اگه میگیم 6 تا نیاز هست، احتمالاً اون موقع شاید شده 10 تا، یعنی از الان باید با 10 تا شروع
بله دقیقاً. حالا این قضیه هستش، همون بحثی کرده بودم 3% و 5% که درست گفتن، کاملاً شکافه به جای خودشو بالاخره نشون میداد که الان امسال قرعه به نام امسال افتاد دیگه. امسال خودشو نشون داد و ما امسال دچار این مشکل شدیم و اگر فکری به حالش نشه بدتر میشه. و این حالا الان من بعید میدونم تا تیر ماه بتونن همینجوری با خاموشی‌های کم جلو برن، بعید میدونم، ولی در صورت این نگران کننده است و عامل اصلی بحث اقتصادیه. شما در نظر بگیرید خب یکی از عواملی که الان به این مسئله دامن میزنه بحثای مربوط به اینه که خب سرمایه‌گذاری اونقدر نشده برای ساخت نیروگاه. البته شده، ولی خب روندش کم شده. ما در سال 98 یه چیزی حدود 2250 مگاوات نصب کردیم، ولی در سال گذشته ما فقط تونستیم 1800 مگاوات نصب کنیم. خب این نشون میده که به هر حال ما ظرفیت ساخت نیروگاهمون هم کم شد، نه ظرفیت فنیمون، بحث مالی کاملا.
بله
ببینید، خب وزارت نیرو خب یه سازمان عملا یه کار ورشکسته است دیگه. شما در نظر بگیرید یه چیزی نزدیک 3 برابر درآمدش هزینه داره، یعنی هزینه‌اش 3 برابر درآمدشه. خب اصلا فرق هر جای هر کسی به این شرایط برسه، خب میشه گفت ورشکسته است دیگه. این اولین مسئله است که خب نمیتونه هزینه های ساخت نیروگاه رو بده، نمیتونه هزینه های نمیدونم توسعه نیروگاه رو بده، نمیتونه پست و توسعه بده، شرکت های توزیع رو، سیستم های توزیع رو
بیاد عملا همه زنجیروار به هم وصل.
دقیقاً دیگه همشون اتفاق میفته و این مشکلش عملا بیپولیه. یه مشکل هم ما رو بس رمز ارزاست که حالا شاید بعدم بهش برسم، بس خیلی مهمه.
بله حتما
اصلا صحبت کنم.
حتما آقای دکتر سیدافیان پور، ببینید این سرمایه‌گذاری وقتی صورت نمیگیره، ما امروز شاهد این هستیم که شهرک‌های صنعتیمون برنامه دارن. روزای شنبه شهرک صنعتی پرند کلاً تعطیله. چرا؟ چون برق نداره. خب اصلا این خسارتش خیلی عدد بزرگتریه، بیشتر از اون سرمایه گذاریه، تفاوت منتها داره. اونجا از جیب اون کارخونه دار داره میره و اینجا ما اون سرمایه گذاریه رو نیومدیم انجام ندادیم، بلد نبودیم. همه دلایل هست دیگه، تا وقتی نشده همه دلایل میشه گفت و نمیدونم توی برنامه پیشرفت نکردیم، هر چیزی بالاخره دلیلش بوده. اتفاق الان داره خودشو نشون میده. واقعا این موضوع رو کی میخواد پاسخگو باشه؟ چرا ما نمیریم به سمت این موضوع که بتونیم راه حل ها رو سریع اجرایی بکنیم؟ راه ها مشخصه، این اجرایی شدنش فقط نکته مهمیه.
درسته. در تایید فرمایش شما و حالا تکمیلش خدمتتون عرض میکنم که اتفاقی که امسال افتاد، حالا غیر از موضوع اقتصاد برق، منشأهای فنی دیگه هم داشته، از جمله بحث کاهش دسترسی به منابع آبی برای تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی که نسبت به میانگین 10 ساله بسیار پایین بوده، ما میزان بارشمون در سال گذشته، بحث استخراج رمز ارزها بوده، مراکز غیر مجازی که یه پدیده نوظهوری بوده و خودش امسال نشون داد، و حالا مباحث دیگه‌ای که مطرح میشه که حالا جاش توی بحث اقتصادی نیست. اما در کلیت فرمایش شما موافق هستم، ما نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری توی این حوزه داشتیم و خواهیم داشت، چون که این شکاف میان تقاضا و عرضه خب قاعدتاً بیشتر خواهد شد. نمودش اینه که طبق برآوردی که ما داریم انجام میدیم، ما باید تا سال 1415 نزدیک 60,000 مگاوات دیگه ظرفیت نیروگاهی اضافه بکنیم به اون ظرفیت 85,000 مگاواتی که الان هست. این میزان سرمایه گذاری، خب این میزان احداث نیروگاه جدید نیاز به سالی حدود 3 میلیارد یورو سرمایه گذاری داره، چه در حوزه نیروگاه حرارتی، چه در حوزه نیروگاه های تجدید پذیر، که باز سهم نیروگاه های تجدید پذیر هم اینجا خیلی مهمتره با توجه به اینکه ما جزء سیاست های کلان نظاممون کاهش به منابع فسیلی هست و میخوایم که بریم به سمت اینکه سبد تجدید پذیر رو توسعه بدیم. حالا چه کارهایی باعث شده، چه عللی باعث شده که این سرمایه گذاری مخصوصا در چند سال اخیر کاهش پیدا بکنه، و اینکه برنامه ما چیه که بخوایم که این سرمایه‌گذاری جبران بکنیم؟ همونطور که خدمتتون عرض کردم، مهمترین بحث عدم پرداخت مابه و تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق بود طبق قانون حمایت از صنعت برق، که این به سمت وزارت نیرو و سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌ها حرکت نکرد، که این برمیگشت به بحث حالا نظام تعرفه گذاری و اصلاح اونها که خدمتتون عرض کردم در قانون بودجه امسال این یه مقدار اصلاح شده. موارد دیگه که میشه به عنوان راهکار الان مطرح کرد که این گفتگوی ما مثمر ثمر باشه برای شنوندگان عزیز، هم این بوده که ما از تقریبا 2-3 سال گذشته وزارت نیرو حالا با همکاری مجلس شورای اسلامی اومده بحث بازار گواهی ظرفیت رو مطرح کرده، یعنی به این صورت که الان صنایع بزرگی که بالای 5 مگاوات هستن تقریبا دارن به این سمت میان که خودشون بتونن مولدهای خود تامین احداث بکنن. خب این یه فضای کسب و کار خیلی خوبی برای تولید کنندگان برق و نیروگاه‌ها در مقیاس مولدهای کوچیک و پراکنده و نیروگاه‌های بزرگ فراهم کرده، و جالبه بدونید که ما 26% از برق مصرفی کشورمون توی نیروگاه‌های توی صنایعی مصرف میشه که دیماندشون بالای 5% و رقم قابل توجهیه. اگر ما همین بازاری که ایجاد شده برای گواهی ظرفیت رو بخوایم بهبود بدیم، یه رونقی به کسب و کار سازندگان نیروگاه‌های خصوصی و صنایع خواهد داد که بتونن با مشارکت همدیگه بیان تو حوزه تولید وارد بشن. حوزه بعدی بحث استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه است. ما سال گذشته در بورس انرژی رقم قابل توجهی رو مبادلات برق داشتیم بین مصرف کنندگان عمده با تولید کنندگان عمده، که این مکانیزم جدیدی بوده که تونسته استفاده بشه. اگر بخوایم حالا چند مورد به صورت موردی عرض کنم با توجه به ضیق وقت، دولت هم در بحث بازپرداخت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که زمینه لازم رو برای تقویت بنیه مالیش بخواد ایجاد بکنه، اومده چند تا اقدام دیگه انجام داده، از جمله بحث اسناد تصفیه اسلامی و اوراق سلف موازی بوده که اینها رو هم مطرح کرده به نحوی برای اینکه بتونه اون جبران مطالبات بخش خصوصی رو انجام بده. حالا این یه مقدار با تأخیر ایجاد می‌شده، یعنی تقریبا حداکثر 2 سال رو ما تأخیر داشتیم در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، ولی همه اینا اقداماتی بوده که تلاش شده تا بتونه به بنیه اقتصادی بخش خصوصی کمک بکنه تا بتونیم اون میزان سرمایه‌گذاری که مورد انتظار هست رو داشته باشیم. موارد دیگه هم هست که حالا متناسب با
خدمت شما خدمتتون خواهم بود. آقای مهندس، آقای فر، به نظرتون این موارد و این مسائلی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن نتیجه میده؟ نتیجه بخش هست؟
ببینید، حالا به طور میشه گفت شاید کوتاه مدت، ببینید الان تصمیماتی که داره وزارت نیرو میگیره همه تصمیمات یه جورایی احساسی و تصمیمات کوتاه مدته. مثلا در نظر بگیر طرح تعویض کولرهای فرسوده یا مثلا برق امید، خوبه ها، این طرح بسیار خوبیه، ولی وقتی شما اصل مطلب رو نتونید حل بکنی، یعنی جراحی میخواد دیگه، وقتی شما جراحی نکنی با نمیدونم قرص و دارو و اینا خب به جایی نمیرسه دیگه. حالا آقای دکتر فرمودن بحث انرژی اینو، من حتما میخواستم اینو صحبت بکنم. ببینید اون سبدی که برای تولید برق درست کردیم ما اشتباهه. حالا آقای دکتر خودشون از برق حرارتی هستن، ممکن خوششون نیاد، ولی واقعیت اینه که ما الان تمام تخمقامونو گذاشیم تو سبد برق حرارتی. ما الان 83% نیروگاهامون نیروگاه گازی، بخار و سیک ترکیبی هست. حالا ترکیبش رو بخوایم بدونیم 19% بخاره، 36% سیک ترکیبی، 28% گازی. تازه این فقط ترکیب از ظرفیت نصب شده است. عملا یه چیزی بین 90-93% برق ما، برق مصرفی ما داره با توسط نیروگاه حرارتی درست میشه. یعنی عملا بقیهشون دیگه حد فرمایشی دارن. نیروگاه های آبی ما هم که 14% نصب شده دارن، 10% ماکسیموم ما میتونیم ازش برق بگیریم. سهم تجدید پذیرها 1%. ما تا الان از زمانی که بخوام بریم عقب تا الان ما فقط تونستیم 900 مگاوات نیروگاه.
و این تجدید پذیرها دقیقاً کدوم موارد هست؟
انرژی خورشیدی، تجدید پذیر انرژی نو، خورشیدی،
بله،
بادی، نمیدونم زیستوده و اینجور چیزا. کلهم مجموعاً ما 900 مگاوات.
مثلا تو حوزه اون مباحث حالا زباله سوزی و اینها، بله، مثلا چه کاری رو انجام دادیم؟
چند تا هستن ببینید، ولی عمده خورشیدی و بادی که حالا داره خورشیدی کم کم میچربه به بادی، ولی بیشتر خورشیدی بادی از زیستوده و اینا تو ری و جاهای دیگه شیراز و نیروگاه زیستوده داریم ما. ولی خب اصلا اینا کل رو مجموعین با هم جمع میکنیم میشه 900 مگاوات، 870 مگاوات، یعنی 1%. تازه سهم سالانه اینو حساب بکنیم ما، سهم سالانهشون میشه 0.5% از برق ما رو اینا میدن. یعنی هیچی، یعنی شما یه نیروگاه مصرف کنیم، یه نیروگاه دماوند،
یعنی همون نوسانه که شما گفتید 700 مگاواته، نوسانه خیلی بیشتر از این تولیدی هست.
اون که آره ولی بحث هم اینه که ما سهم نیروها این همه داریم در موردش صحبت میکنیم و خب حالا یه مدارش هم بحث شعاف و ایناست. این نیرو انرژی های تجدید پذیر واقعا در حد هیچ نیستن. یعنی شما نظر بگیرید
سرمایه گذاری نشده روش دیگه.
حالا هم در هم میخواستم برم برسم که توی بحث مربوط به مثلا کل اینا 0.5% یعنی چی؟ یعنی شما یه نیروگاه دماوند به تنهایی به اندازه 15 برابر همه نیروگاه های خورشیدی، بادی، زیستوده که ما داریم داره توان تولید میکنه. خب یعنی هیچ اینا اصلا عددی نمیشه و حالا گزارش های مختلف میاد، ولی خب خیلی جدی نیست. یه دلیلش حالا به قصد سرمایه گذاری بحث اینه که خود دولت تشویق داره میکنه، وزارت نیرو با قیمت خوب میخره این رو، ولی مشکل اینه که کسی نمیاد این سرمایه‌گذاری.
راهکار چیه آقای مهندس؟ ببینید ما الان میخوایم
تعرفه برمیگردیم، یعنی بحث اصلیمون اینه که ما تعرفه رو درست بکنیم. ببینید الان من یه ساختمون دارم میسازم، خب یا اصلا ممانع مصرف کننده صنعتی میخوام ببینم، من نمیخوام بغت برق داشته باشم، شنبه ها به قول شما میخوام برم سر کار تعطیل نکنم خط تولیدمو، خب گزینه هام چیه؟ یا بیا مثلا سلول خورشیدی درست کنم، یا نمیدونم، خب من قرار باشه که 500 میلیون 600 میلیون تومان سلول خورشیدی درست کنم برای دیماندم، خب این کارو نمیکنم. من اگه مصرف کننده خانگی باشم یه ذره به خودم فشار بیارم، سختی بکشم، برقم رایگان میشه. خب من برق رایگان میگیرم، مگه من خودم برم نیروگاه خورشیدی بزنم؟ خب نمیکنم هیچ وقت این کارو. میدونید داستان اینجا اینجوریه، یه تا این تعرفه درست نشه و جذاب نشه، حالا شما بیاین این کارو بکنید، اون کارو بکنید، نمیدونم چیز بکنی، باز فایده نداره. یعنی اینا در نهایت هم قرصاست، یعنی اون جراحی باید انجام بشه. حالا امیدواریم دولت جدید بتونه این کار رو انجام بده. حالا بس رمز ارزاست، میگم الان وقت دارم یا بعد صبح؟
الان دوباره برمیگردم به شما. نکات مختلفی توی حوزه‌های مختلف وجود داره آقای دکتر. و اینی که حالا ما الان اصلا جایگاهمون توی بحث انرژی، توی در واقع موضوع تو خلیج فارس اصلا چطور هست الان؟ تو این زمینه آماری دارین؟ یعنی بدونیم که واقعا توی این سبد انرژی خلیج فارس جایگاهمون کجاست؟
ما از نظر ظرفیت منصوبه رتبه 14 دنیا رو داریم، از نظر منطقه هم رتبه اول رو داریم. یعنی مشکلی از باب حالا سرمایه‌گذاری که انجام شده و وضعیت ناوگانمون وجود نداره. ابتدای بحث آقای مهندس آقای فرم اشاره کردم، بحث راندمان یا تلفات یا یه سری همچین مواردی هم مطرح میشه، موضوعات فنی شاید بعضا سیاه نمایی میشه در موردش. حالا خدمتتون عرض بکنم ما واسه نخستین بار راندمان حرارتیمون رو سال گذشته به 39% رسوندیم که این در اشل جهانی عدد خوبی برای نیروهای حرارتی قرار میگیره. یا تلفاتمون رو میدونم که به زیر 10% کاهش دادیم. از نظر پارامترهای فنی در حوزه تولید میخوام بگم که مقیاسمون قابل قبول هست. مشکل سر حوزه مصرفه، یعنی سمت تقاضا متاسفانه ذریب بار جالبی نداریم. یعنی شما هیچ وقت ملاحظه نمی‌کنید که در زمستان ما مشکلی بر برق داشته باشیم، غیر از حالا چند موردی که سال گذشته به خاطر تامین سوخت چند تا از نیروگاه اتفاق افتاد. ما همین ظرفیت 55000 مگاواتی که میگم به عنوان ظرفیت عملی توی تابستان، امکانش از نظر تئوریک برای تامین مثلا بالای 70000 مگاوات تو زمستان هم هست، در حالی که بیگ زمستان ما دور و بر مثلا 35000 تا 40000 مگاوات. یعنی نیروگاه ساخته میشه، این سرمایه‌گذاری